بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز به سراغ مسئله اولا می رویم از مسائل اسباب زمان. عبارت تحریر الوسیله که مشتمل بر چهار صورت است چنین است: لو وضع حجرن فی ملکهی، لو وضع حجرن فی ملکهی او ملک مباح، یه سنگی رو در خانه خودش گذاشته یا در بیابانی، او حفر بئرن، چاهی حفر کرده در خانه خودش یا در بیابانی، او تدا و تدن، او تدا و تدن، یه میخی در زمینی، در دیواری، در خانه خودش زده، او القا معاثر، او القا معاثر یعنی اشیاء لغزنده ای رو توی خانه خودش پرت کرد و نحو ذلک. دیگه در اینجا این جمله رو نمیگن که یه شخص بیگانه ای وارد خانه بدون اجازه بشه، معلومه لم یزمن دیت العاصر، لم یزمن دیت العاثر، اگر کسی بدون اجازه وارد خانه این شد و افتاد تو جاه و پاش به سنگ گرفت و زمین خورد و پاش روی اشیاء لغزنده گذاشت و لغزید و صدمه ای برش وارد شد یا از بین رفت، ضامن نیست. صاحب خانه در چهار دیواری خانه خودش که اختیاری خودش هست اینها رو ایجاد کرده، دیگری آمده بدون اطلاع اجازه گرفتار شده، ضامن نیست. این شق اول از شقوق چارگانه این مسئله است. ولوکان، این شق دومه، ولو کان فی طریق المسلمین، حالا این اول بحثه، بذارید تا بیان ایشون ما بگیم، ادله رو بگیم، بعد همه اینا شاید استثناءاتی داره. ولو کان فی طریق المسلمین، اگر این کار رو در جاده مسلمان ها بکنه، او فی ملک غیرهی بلا اذنهی، رفت در خانه دیگری، چاهی کن، سنگی انداخت، میخی کوبی بدون اذن، فعلیه زمانو فی مادهی، ضامن در مال خودش، یعنی دیه رو باید بده، دیه بر عاقل هم نیست، دیه بر شخص خودش هست. حالا آیا جایی در اینجا قصاص هم داره نداره، استثناءاتی داره نداره، اینا رو هم بعد میگیم انشاءالله. این هم شق دوم بود که در جاده مسلمین بود. ولو حفره، این شق سوم مسئله است، ولو حفر فی ملک غیرهی، بدون اجازه کسی در ملکش جای گرم. فرز یه به المالک، مالک آمد دید و گفت اب نداره، راضیم. فظاهر سقوط و زمان من الحافر، اگر مالک راضی شد بچه مالک افتاد تو این چاه بعد از رضایت مالک. آیا این حافر اون کسی که حفر چاه کرده ضامنه؟ میگن نه، راضی شد دیگه، راضی شد دیگه، گناهش به گردن خودش. فظاهر سقوط و زمان من الحافر. این هم شق سوم تمام. و اما شق چهارم، ولو فعل ذالک لمصلحت الماره. بله، خود صاحب خونه حالا افتاد تو این چاه، بیگانه افتاد اون داخل، در همون میشود که کسی تو خانه چایی کنده بیگانه بیاد وارد بشه بدون اذن. اما اگه با اذن باشه اون بعده. ولو فعل ذلك لمصلحت الماره، یعنی به مصلحت عابرین در جاده عمومی. فظاهر عدم الزمان، تو جاده عمومی برای مصلحت توده مردم یا همچین کاری کرده. حالا آیا پیش خود این کار کرده یا به اجازه حاکم شهر این کار کرده، حکومت وقت این کار کرده، اینا یه مسائلی است که روش بحثه. ایشون اجمالا میگن ظاهر عدم الزمانه. حالا مثالم براش میزنن، کمن رش الماء، رش یعنی بپاشه، کسی آب پاشیده در جاده، کمن رش الماء فی الطریق لدفع الحر، هوا گرمه جاده را آب پاشی کردن خنک بشه، این مصلحت عابرینه. اول عدم نشر الغبار، برای اینکه غبار نشه این کار کرده. و نهر ذلك، اینا مصلحت عابرینه. و چون مصلحت عابرینه، حالا یک کسی هم آمد و لغزش کرد و افتاد زمین و سر شکست و دست و پا شکست، این شخصی که آب پاشیده این دیگه مسئول نیست. آیا همه اینا همینه، درسته یا نه؟ اینا همش قابل بحثه. پس چهار صورت ایشون برای مسئله درست کردن. اول اینکه انسان در ملک خودش کاری بکنه، ضامن نیست. دوم این است در جاده عمومی این کار بکنه، ضامن است. سوم این است در ملک دیگری بدون اذنش بعد راضی بشود، ضامن نیست. چهارم این است که لمصلحت عامه کاری را انجام بده، اینم ضامن نیست. بنابراین چند صورت عدم زمانه، بعضی صور هم زمانه. این مسئله اولاست. در مسئله دومم در واقع دنباله همین مسئله است، جایی رو متعرض می شوند که کسی در ملک خودش چاهی کنده، بعد مهمانهای دعوت میکنه و به اونها نمیگه و از صدمه برشون وارد میشود. و صورت دیگری هم این است، کسی بدون اذن وارد میشه، که این هم در واقع شقوق همین مسئله است، منتها دو شقو ایشون جدا کردن در مسئله دوم قرار دادن، چهار صورت رو در مسئله اولا قرار دادن. ما به ترتیب میریم جلو ببینیم چه میشه. قبل از آنی که وارد دلائل این صور چارگانه بشویم، یه نکته مهمی است که باید گفته بشه که این نکته به درد این مسئله و تمام مسائل آینده میخورد. و آن این است، آیا بحث در این مسائل بحث صغروی است یا کبروی؟ ما در حکم خدا شک داریم که بحث کبروی باشه یا در تطبیق موضوعات خارجیه شک داریم. بعضی مسائل طبیعت بحثش بحث کبروی است، حکم معلوم نیست. بعضی از مسائل بحث صغروی است. یه وقت شما بحث میکنید اگر آب متغیر بشود، لونه، ریحه، طعمه متغیر بشود، به نجاست نجس میشه. یه بحث کبرویه، حکم الهی بحث. اما یه وقتی بحث میکنید اگر این آب گلالوده، در باطن تغییر پیدا کرده، در ظاهر نیست، آیا این مصداق تغییر هست؟ مصداق تغییر نیست. تغییر در بطون نه در ظاهر، به خاطر گلالود بودن آب صدق تغییر میکنه نمیکنه، این بحث صغروی میشه. در مباحث فقهیه ما باید وقتی وارد میشیم روشن باشیم که بحث ما بحثی است از صغرا یا بحثی است از کبرا. ما در این مسائلی که چهار صورتی ذکر کردیم، در حکم خدا شک داریم یا در مصداق استناد فعل، کدامشه؟ در استناد فعل شک داریم یا اگر استنادم ثابت باشه در حکم الله شک داریم؟ در کبرا ما شک نداریم، اگر قتلی از کسی صادر بشود مستند او باشد ضامنه، اگر جرحی از کسی صادر بشود ضامنه. حکم الله اینجا محل بحث نیست، دیه داره، بعضی جاها قصاص بعضی جاها دیه. شک ما در صغراست، آیا در این جایی که تو خانه خودش چای کنده دیگری آمده افتاده توش بدون اذن، آیا این استناد دارد این تلف به این سبب یا به خود علت استناد داره؟ کی آمده این تلفه؟ ما در صغرا شک داریم، در استناد شک داریم، در فاعلین فعل شک داریم. اگر تو جاده مسلمین یه چایی کنده کسی افتاده تو چاه، آیا این ضایعه به کی مستند است؟ هذه ابحاث صغرویه، در مصداق استناد بحثی، نه در حکم الله. اگر ثابت بشه بعد مستند است عرفاً عقلاً به این آقا، خب این زامنه دیگه است، این که بحث نداره. وارد این مسئله شدن آقایون فقهای بزرگ ما رضوان خدا بر اونها باد روشن نکردن که این بحث صغروی یا کبروی تا حل اون آسان باشه، بلکه از بعضیاشون استفاده میشه، استشمام میشه بحث اون کبروی. کلامی از صاحب ریاض میخوانم، ببینید ظاهر عبارت صاحب ریاض این است که این بحث ها بحث کبروی است، یعنی حکم الله محل شکه، در حالی که عرض کردیم حکم الله در اینجا مشکوک نیست، در صغرا و استناد بحث و الا استناد فعل اگر ثابت بشود زمان ثابت. کلام صاحب ریاض اینه، همون کلامی که دیروز یه تکی دنبالش خوندیم، صدرشو میخوانیم، جلد دوم ریاض صفحه 538. البحث الثانی فی التسبیب و هو فی الجمله موجب للزمان، تصویب اجمالاً موجب زمانه. چرا میگه فعل جمله؟ چون اون صوری که گفتیم فرق بین صور هست، در بعضی از صور زامنه، در بعضی نیست. بلا خلاف اجدو، ادعای چیزی شبیه اجماع میکنی، دلیل بر اصل زمان. لل اعتبار، دلیل اول همین اجماعی بود یا کل اجماعی بود که ذکر فرمود. دلیل دوم لل اعتبار، اعتبار یعنی چه؟ یعنی قاعده عقلاییه، قاعده عقلیه. عقل و عقلا میگویند سبب زامنه، کسی که چاهی بر سر راه مسلمین کنده، ضایعاتی واقع شده، زامنه. در نفوس باشه زامنه، در اموال هم باشه زامنه. لل اعتبار المؤید به حدیث نفی الضرار، دلیل سومه. المؤید به حدیث نفی الضرار، پس یکی اجماع، دیگری قاعده عقلاییه یا عقلیه، و دیگری حدیث نفی الضرار. حدیث نفی الضرار یعنی چه؟ یعنی لا ضرر ولا ضرر. خب لا ضرر ولا ضرر، میگه نباید شما ضرر به جاده مسلمان ها بزنی، نباید چاهی در جاده بکنی، نباید مردم به خسارت بیندازی. اما ضامن دیم هستی، حکم وضعی هم میشه از حدیث نفی الضرر استفاده کرد. دلالت بر حکم وضعی که زمانم باشه داره، یا فقط حکم تکلیفی ازش در میاد؟ میدونم در اینجا نفی الضرر تطبیقش کنید ببینیم یعنی چی. یعنی شما حق نداری در جاده مسلمین چای بکنید؟ جواب منو بدید، لا ضرر تطبیقش کنید. یعنی جناب عالی حق نداشتی در جاده مسلمانان شاهی بکنی و گناه کردی. کجاش داره ضامن دیه هستی؟ از حدیث نفی ضرر اثبات دیه نمیش کرد، نفی میکنه، میگه لا یجوز. اون این تعبیری است که بعضی ها در نفی ضرر گفتند و نپذیرفتند، که اگر ما دیه را نگوییم در اینجا مصداق لا ضرر میشه. اینو در باب لا ضرر گفتند و نپذیرفتند. به هر حال این حدیث نفی ضرر دلیل سومی است که صاحب ریاض استدلال میکنه، مضافاً الی خصوص نفوس، نصوص مضافاً الى خصوص نصوص المستفیق ذات آتیه. حالا اجازه بدید من کلام صاحب ریاض تمام کنم. مضافاً به خصوص نصوصی که مستفیض است که بعد میاد، الاتیه فی هذا المزمار، یعنی در این میدان، اشاره به نصوصی است که در باب 8 و ابواب دیگر الان انشاءالله امروز میرسیم به بعدش، روایات خاصه ای داریم. بنابراین صاحب ریاض به اجماع، به دلیل عقل یا بنای عقلا، به حدیث لا ضرر، به نصوص خاصه، به این چهار دلیل استدلال کرد. ظاهر این تعبیرات این است که ایشان بحث رو کبروی گرفته، حکم الله میخواد ثابت کنه، زمان میخواد ثابت کنه. ما معتقدیم احتیاج به این ادله نیست. شما سغرای استناد ثابت کن، ثابت کن کسی که چایی در جاده مسلمین کنده، آبرین رد میشن توش میفتن، استناد میدن این ضرر و زیان و به کننده چاه، اگر این بشود آیات قرآن من قتل نفسن غیر نفس صدق میکنه، و من قتل مؤمنن خطأً و من یقتل مؤمنن متعمدن صدق میکنه. احتیاج ندارم بیم حدیث لازره رو این ور بیم و اون ور بیم و اعتبار اینها، شما ثابت کن که این عمل استناده به این حافر چاه داره. اگر نیتش کشتن بوده ما قصاص میگیم، شکم نمی کنیم. اگر نیتش کشتن نبوده و این کار کرده به خاطر سر در هوا بودن، زامنه دیه باد بده. اگر استناد ثابت بشود آیه و من یقتل متعمدن و من قتل نفسن و من قتل بله نفسن قتل مؤمنن خطأن فدیتون مسلمتون الى اهلها، اینا همه شامل و روایات بیشما، من قطع ید رجلین، من قطع انف رجلین، من قطع اصبع رجلین، ها همه این قطع ها صد میکنه. شما چایی کندی افتاد توش، انگشتش کنده شد، آیا اسناد میدن این قطع ید رو به این حافر بیر یا نمیدن؟ خب اگر اسناد میدن تمام این روایات شامل میشه. نه یه حدیث، ده ها حدیث داریم قتله یا ضربه یا قطعه یا جرحه، این تعبیرات عدیدهی که در روایات باب دیات آمده همه منطبق میشه. پس واقع مسئله این است، بحث در اینجا یه بحث سغرویه که استناد این زایعه آیا به سبب است یا به علت، به جانیست یا به مجنی یا علی. اگر استناد عرفی ثابت شود تمام عمومات و اطلاقات ابواب قصاص و دیات شامل بحث ما می شود، تمام اون عمومات و اطلاقات شامل بحث ما می شود اگر ثابت بشود استناد هست. و اما اگر استنادی ثابت نشود هیچ کدام شامل نمیشه. بنده توی خانه خودم آمدم یه چای کندم، شخصی آمده از اونجا افتاده تو اون چا، دزدی شب آمد افتاد تو چا، حالا دزد بره از من شکایت کنه آقا این چرا تو خانه چا کنده که وقتی دزد وارد میشه تو چا بیفته، بیایید و دست پای من شکسته دیش ازش بگیرید. میگن آقا مستند به خود توست، چرا تو خانه مردم بدون اجازه مردم رفتی که تو چاه بیفتی؟ بنابراین دیه ای نیست بر حافر، بر اونی که سبب رو ایجاد کرده است. جان مطلب اینجاست که ما در تمام این مسائلی که امروز داریم و فردا و روزهای آینده انشاءالله بگردیم ببینیم استناد عرفی فعل به کیه. اگر استناد پیدا شد همون زامن میشه دیگه، نه احتیاج به لازرر داریم و نه احتیاج به اجماع داریم و نه قاعده عقلیه داریم و نه چیز دیگری. احادیث خاصم داریم، احادیث خاصم در واقع معید همین معانیه، تعبدی در این احادیث خاصه نیست، تمام معید همین قاعده است که من عرض کردم، اثبات استناد و پیدا کردن فاعل اصلی. خب این مقدمه به حمدالله روشن شد و اساس بحث رو دانستیم، یعنی راه ورودی در مسائل مهم در مسائل فقهی این است انسان در مقابل این فروع قرار میگیره، از کجا وارد بشه که سالم وارد بشه، از کجا خارج بشه که سالم خارج بشه. ما در واقع دریچه ورود این مسائل رو پیدا کردیم که از کجا وارد بشیم. حالا اولین صورت از صور چارگانه رو میریم سراغش. کسی در خانه خودش حفر بئری کرده یا میخی در اونجا کوبیده یا اشیاء لغزنده‌ای در اونجا ریخته است و شخصی بدون اذن وارد میشود، گرفتار مصیبتی میشود. در اینجا فرمودن ضامن نیست. مرحوم صاحب ریاض داره اینو، مرحوم صاحب جواهر داره، شرایع دارد، قواعد دارد و از همه بهتر شهید ثانی در مسالک شقوق مسئله را از هم جدا کرده خیلی مفصل. شاید از جواهرم در اینجا مسالک برتری داشته باشه. مسالک آدرس شما عرض کنم جلد 2 صفحه 494. خب بیاییم و طبق همون بحثی که ذکر کردیم ببینیم در اینجا استناد به کیه. چی سبب شد که این آقای قاسب یا سارق یا آدم بدون اذن وارد خانه کسی شد و مبتلا به خطری شد؟ عامل این خطر کیه عرفه؟ آیا می شود بگیم عامل اون حافر بئره؟ نه، اون علم نداره. مگر شرط استناد علم نبود؟ شرط داشت علم و بلوغ و عقل و اختیار. پیشبینی نمی کرد که دزد بیاد تو خانش بیفته تو چا که ما با خبر بود. ولذا ما یه استثنایی به این مسئله میزنیم. اگر خانهش خانه رفت و آمد داریه، مثل بیرونی علماست که مردم میان میرن، یه همچه خانهیه، اگر یه چاهی بکنه کسی بیفته توی زامنه. چرا؟ به علت که پیشبینی میشد. اما خانه شخصی که درش به روی افراد بسته، شخص قاسبی بدون اذن وارد بشود، تلفی واقع بشود، این اسناد به صاحب خانه نداره، چون علمی نداشته که همچین حادثه‌ای واقع میشه. اون که چی؟ اگر برای دفاع از خودش چای کنده که صادق توش بیفته، اون جنبه دفاع داره، اون آمده. اما خون هدره، خون صادق هدره، آمده. بعد رفت آمد داره، با اجازه وارد بشن یا بی اجازه اگر وارد بشن در خانه پر رفت آمد هم تلفی واقع بشود، مسئولیتی صاحب خانه نداره. اگر بچه خودش افتاد چرا اون مسئولیتی در مقابلش داره؟ چرا چاه رو بدون حفاظ کندی و این بچه افتاد؟ تو ضامن خونه بچه خودت هستی. چرا میشه؟ ببینید محض بر این محور دور میزند که آیا این تلف اسناد به این شخص حافر بئر داره یا نداره، و ما به روشنی میبینیم در صورتی که در ملک خودش باشد نداره اسناد. و ها کذا فی ملک مباح. مباح یعنی چی؟ یعنی بیابون خدا. رفته یه چای اونجا کنده، ببینه آبی در میاد نمیاد، بعدم دید در نمیاد و چای رو رها کرد اومد. یه شبانی و گوسفند چرانی هم از اونجا رد شد افتاد تو چای. زمینه؟ نه، بیابون خدا بوده، میخواستی حواست جمع کنی تو. بله، اگر بیابانیست مرکز عبور و مرور مردم، میان اینجا چوپانها مرتب اینجا میان، نمیدونم گوسفندان اینجا میآورن، یا مثلا برای جمع آوری هیزم هیزم کشان اینجا میان، اونجا رو ما استثناء میکنیم. اگر ملک مباهی باشه که مرکز عبور و مرور جماعت قابل ملاحظه ای باشد و قابل پیش بینی باشد و این آقا میدانسته علم داره، باز استناده. این مثل جاده است که میرسیم در صورت بعد میگیم استناد فعل به اون شخصه. این مثل کسی است که با عادت قتاله به دیگری میزنه، قصد قتلم نداره. ما میگیم قتل شبیه عمده، میگیم قتل عمده، قتل عمده با عادت قتاله میزنی. خب عادت قتاله میکشه، قصد نداشتم ازت قبول نمی کنن. لا فی مقام ثبوت لا فی مقام اثبات. شما هم در جایی که معرضیت داشته این کار کردی، چرا این کار کردی؟ اما اگر نه، یه بیابانی باشد که قلما یتفق کسی عبور کنه، چای کنده برای آب یا آبی به دست آمده یا نیامده، در چاه رو بدون حفاظ باز گذاشته، زامن نیست. پس دلیل عمده ما هم در مورد ملک شخصی و هم در مورد ملک مباح عدم استناد فعل است به اون حافر یا کسی که اشیاء لغزنده ریخته یا میخی کوبیده. عدم استناد، نه، اگر بیابانی است که عبور و مرور نیست، علمی نداری. حافر علم نداره. من علم ندارم از اینجا کسی میاد میری، شاید تا 100 سال هم هیچ کس از این بیابان رد نشه، شاید. بنابراین من علمی ندارم، معرضیتم نیست، چه استناده؟ اونی هم که افتاده علم نداشته چاره؟ استناد فعل خوب سوالیه. بفرمایید ببینم استناد فعل اینجا، شخص حافظ علمی نداشته، کسی از اینجا رد میشه، پس به اون نیست. شخص عابر عبور میکرده، اونم علمی نداشته چاهه، پس به کی مستنده؟ به هیچ کدام مستند نیست. این قضا اون الهی، این تصادف اسمش میذارن، تصادف همینه. چا کنده تو بیابانی که عبور مرور نبود، ازش نبوده، فرض کردیم نبوده، فرض رو عوض نکنید. حالا آمده یک کسی از گرد راه رسید و افتاده، نه اون آمده نه این آمده، نه استناد به اون داره نه استناد به این داره. در واقع این استناد به تصادف یا به تعبیر دیگر به قضاء الهیه. پس انقلت به این که کی اینجا فاعله، قلنا للحافر و للعابر، بلکه این قضای الهیه. حالا اجازه بدید، این بعد هر کجا مصداق مشکوکی هم داره، آیا اینجا عبور و مرور می شده نمی شده، یک کس میگه نه آقا اینجا مرکز عبور بوده، این آقا حواسش جمع نکرده، این مثل جاده عمومیه، این مسئوله، این مثل کسیست که یه چایی در وسط جاده کنده و چیزی بالاش نصب نکرده، مسئوله. بعضی هم میگن نه این جاده عمومی نیست، این کسی عبور مرور نمی کنه، سال به سال کسی اینجا نمیاد. خب اونا شبهات مصداقیه است، شبهات مصداقیه در هر مسئله است، در آب صاف الله هم به قول مردم گاهی مصداقیه مشکوکی پیدا میشه که آب مضاف یا آب مطلقه. شما حتم اصلاقی در همه جا هست، این مشکل ایجاد نمی کن. و اما اجازه بدید، ازف الازالک احادیثی هم در این باب داری، قاعده که این اقتضا می کرد، احادیثی هم در این باب داریم این همین مطلب رو میگه. حدیث اول، حدیث سه باب 8 از موجبات زمان، سه باب 8 از موجبات زمان. این حدیث حدیث روشنیه و لذا من جلو انداختم اینو. ان سماعه، حدیث هم متعدده، چون متعدده ما اونجایی که متضافر باشد در سند حدیث سخت گیری نمی کنی، هرچند بعضی از این حدیث از سند هم قابل ملاحظه است. قال سألتو عن الرجل، سألتو عن الرجل یحفر البئر فی داره، چاهی در خانش کنده، او فی ارضه، زمین زراعتی، باغ. دیگه سوال کردم چی دنباله نداره، از جواب معلوم میشه. خب چا کنده، چی شده؟ نمیگه، از جواب معلوم میشه. فقاله، امام فرمود اما ما حفر فی ملکهی فلیس علیه زمانون، اون چیزی که در ملکش حفر کرده فلیس علیه زمانون، زمان نیست. و اما ما حفر فی الطریق او فی غیر ما یملک، در جاده عمومی حفر کرده یا در غیر ما یملک، در ملک مردم، فهو الزامنون لما یسقطو فیه، فهو الزامنون لما یسقطو فیه. این کاملا به روشنی دلالت داره بر همون بحثی که گفتیم. ما میگیم این حدیث موافقان للقاعده. یه حدیث دیگه هم بخونم، بقیهش میمانه برای فردا. حدیث یک این باب هم دلالت داره، منطبق المفهوم. ان زراره ان ابی عبدالله، یک باب چند شد؟ یک باب 8 از ابواب موجبات زمان، جلد 19 وسائل. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل حفر بئرا فی غیر ملکی، مفهوم حفر بئرا فی غیر ملکی، فمر علیها رجل، کسی عبور کرد، فوقع فیها، فقال علیه زمان، زمانه. چرا؟ لأن را دقت کنید که مفهوم داره. لأن کل من حفر فی غیر ملکهی کان علیه زمان، لأن کل من حفر فی غیر ملکهی کان علیه زمان. مفهومش چیه؟ یعنی اگر ملک خودش باشه لیس علیه زمان. حدیث قبلی به منطق دلالت داشت، این حدیث به مفهوم دلالت داره. علا کل حال هر دو دلالت داره. احادیث دیگری هم داریم، فردا انشاءالله رحمان میخوانیم. و سلام با علا سیدنا محمد.